مش رو از خدا میگیریم، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، موقعی که انسان رابطه‌اش رو با خدا تصحیح میکنه، خدا این سکینه و آرامش رو به هدیه میکنه، لذا عصبانی نمیشه، عجولانه تصمیم نمیگیره، منطقی تصمیم میگیره و محکم، اونطوری که مولای ما علی علیه السلام میفرماید تدف الارض قدمک اعر الله جمجمتک قز علی بصرک احسن القوم غز علی ناجزک، اینطوریست. حالا ببینید در نقطه مقابلش چیو ما داریم؟ آدمایی که هذیانگویی میکنند. ببینید آقای بوش، اگه خاطرتون باشه، بوش پسر سال 2000 یه جمله‌ای داره، موقعی که رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله کرد، اون حمله بزرگ رو، بوش پسر گفتش این جنگ معرکه ای ایران و آمریکاست، تقابل ایران و آمریکاست. جالبه که بدونیم که آقای تونی ولر هم موقعی که به عراق حمله کردن گفت میوه این جنگ را در تهران خواهیم چید، آقای تونی ولر. آقای عرض کنم نتانیاهو هم خودشو کش که بگه آقا دشمن ما یکیست، موقعی سوال کردن ازش ایران ایران ایران، گفتن سه تا دشمن نامه بر، گفت ایران ایران ایران. آقای هانتینگتون هم جالب بدونید که در کتاب برخورد تمدن‌هاش صراحتا نوشته که مهمترین تمدن پیشروی ما تمدنی که آیت الله خمینی داره عرضه میکنه. واقعیت اینه که این جنگ غزه‌ای که شما ملاحظه میکنید لبه یک جنگ تمدنی هست، جنگ توحیدی با جنگ مادی، دنیای جنگ شرافتمندان با شرارتمندان، جنگ خدا محوران با شیطان محوران. این دو جبهه مقابل هم ایستاده، اون جبهه کاملا متزلزل چون پیرو شیطانند، این جبهه کاملا آرام چون پیرو خدا هستند، و همین علت هست که اونا رو عصبانی میکنه، میبینن به بلوغ رسیده مقاومت، هیچ کدام نیاز ندارن که مثلا سردار قاآنی بگه بکنید یا نکنید، خودشون تصمیم میگیرن، خودشون میسازن، خودشون وارد معرکه میشن، خودشون اقدام میکنن، از این دارن عصبانی هستند و میسوزن.
درود بر شما، چه تعبیر و چه تفسیر جذابی راجع به این موضوع بود. و نکته مهمتر این که امروز اون تفکر و اون تمدن و اون نگاه و اون ایدئولوژی که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران مطرح کرد و آغازگرش بود، در همه دنیا، در حتی در قلب امریکا داره نفوذ پیدا میکنه و میبینیم که تو خود نیویورک، در شهرهای مختلف امریکا، در لندن پایتخت انگلیس، در پاریس پایتخت فرانسه، در قلب کشورهایی که خودشون از حمایت کننده های این شرارت هستن، چطور نمود پیدا میکنه تظاهرات و حضور مردم؟
یک نکته رو من عرض بکنم، احتمالا برای برنامه از آن هم باید برید، پس‌خواهی میکنم. اونم این هست که ببینید شاید بعضی ها طنز گرفتن نکته بسیج لندن و بسیج پاریس رو، ولی از یک حقیقت به اصطلاح حوزه امت امامت نشأت میگیره. امام خمینی بحث تقابل مستضعفین و مستکبرین رو مطرح کرد.
بله.
بسیج مستضعفین مسلمانان فقط نیستن، مسیحیان هم هستن، صاحب ادیان آسمانی همه در این الگوی بسیج مستضعفین در مقابل مستکبرین جا میگیرن، چون میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این جبهه‌ای که شکل گرفته، امام از هسته های مقاومت مستضعفین سخن میگفتن، و امروز ما شاهد شکل گیری بسیج لندن، بسیج پاریس، بسیج تورنتو، بسیج واشنگتن و اقصی نقاط جهان در غرب هستیم.
درود بر شما. خب با توجه به اینکه تحولات محور مقاومت و نوار جنوبی غزه دیگه به لحظه داره تغییر میکنه، میخوایم بریم به آخرین خبرها رو از آخرین تحولات غزه بشنویم از زبان جناب آقای عظیم‌زاده، خبرنگار واحد مرکزی خبر که مستقر در جنوب لبنان هستند. آقای عظیم‌زاده سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای عظیم‌زاده، خبرهای جدیدی از برحال آخرین تحولات در منطقه بین لبنان و رژیم صهیونیستی وجود داره، از زبان شما بشنویم آخرین اخبار رو و جدیدترین اخبار رو.
عملیات طوفان الاقصا در جبهه شمال اراضی اشغالی امروز هم با عملیات تهاجمی حزب الله ادامه پیدا کرد. حزب الله پنج بیانیه صادر کرده و در این بیانیه ها اعلام کرده که دو پایگاه نظامیان صهیونی، یک محل تجمع و یگان توپخانه نظامیان صهیونی تو حزب الله هدف قرار داده.
ماله.
پایگاه حدب یارون یکی از پایگاه‌های مهم نظامیان صهیونی هست که امروز حزب الله دو مرتبه اونجا رو پیاپی تقریبا به فاصله 15 دقیقه دو مرتبه هدف قرار داد. این یکی از تاکتیک‌های حزب الله در جبهه نبرد شمال اراضی اشغالی که یک پایگاه رو با فاصله زمانی کوتاه و دو مرتبه هدف قرار میده تا تلفات بیشتری از نظامیان صهیونی در اونجا بگیره. همچنین تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونی که در مزارع دوبیز تقریبا در مقابل منطقه یارون و مارون الرأس لبنان نصب شده بود رو امروز حزب الله اون تاسیسات و تجهیزات جاسوسی رو هدف قرار داد. پایگاه نظامی مرج هم که در مقابل مناطق کولا و میته جبل لبنان هست و بارها اون مناطق مورد تهاجم نظامیان صهیونیست و حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفتن، حزب الله پایگاه مرج رو هدف قرار داد. یگان توپخانه رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته بارها و بارها در منطقه خربت ماهر هدف قرار گرفته. هم روز چهارشنبه حزب الله با موشک‌های برکان اون منطقه را هدف قرار داد، دوباره دیروز پنجشنبه اینا تلاش کردن که این یگان رو احیا بکنن در منطقه خربت ماهر در شمال اراضی اشغالی، باز هم حزب الله اونجا را هدف قرار داد. و ساعتی قبل هم باز حزب الله در بیانیه اعلام کرد که یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی رو که تلاش در احیاش داشتن در منطقه خربت ماهر دوباره هدف قرار داد. از صبح امروز تا الان در بیش از 14 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی آژیر خطر به صدا در اومده. این طبق اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از نفوذ متعدد پهپادهای حزب الله به شمال اراضی اشغالی در محدوده مناطق اسب الجلیل، الجلیل اعلا و همچنین الجلیل غربی خبر دادن. پهپادهای نظامیان صهیونیست هم به منطقه ایترون حمله کردن و یک دستگاه خودرو رو در اونجا هدف قرار دادن. همچنین ساعتی قبل بود که ما در منطقه مرجعیون بودیم، بنده یک ارتباط با خبر نیمروزی ساعت 14 شبکه یک داشتم. بعد از ارتباط بنده حدوداً ساعتی بعدش در ساعت 14 به وقت محلی 15:30 دقیقه به وقت ایران جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه مرجعیون و محلی که ما، یعنی بنده و سایر شبکه‌های تلویزیونی از اونجا ارتباط‌های مستقیم رو میرن، چیزی حدود 10 شبکه تلویزیونی از رسانه‌های مختلف کشورهای مختلف اونجا حاضر میشن و ارتباط‌های زنده رو میرن. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی آسمان دیوار صوتی رو بر فراز آسمان اون منطقه شکستن، چند بمب حرارتی هم شلیک کردن. دلیلش ایجاد وحشت و رعب در بین اهالی منطقه، چون در مناطق جنوبی لبنان هنوز اهالی جنوب هستن. دقیقا در مقابلش اون سمت ما میبینیم که شهرک نشینان صهیونیست کل نوار مرزی رو، کل شهرک های نوار مرزی رو بعد از ایجاد اون منطقه حائل امنیتی توسط رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی ترک کردن و از اونجا فرار کردن و به اون اراضی اشغالی رفتن. بودن رسانه های مختلف در محدوده مرزی و اطلاع رسانی اونها و هر روز ارتباط های زنده و مستقیم و نشون دادن عملیات های حزب الله توسط شبکه های مختلف تلویزیونی هم فشار روانی و رسانه‌ای مضاعفی رو به نظامیان صهیونیست
خیلی ممنونم آقای عظیم زاده.
امروز دیوار صوتی رو بر فراز آسمان منطقه در اینجا، یعنی مرجعیون، بشکنن.
خیلی متشکرم آقای عظیم زاده، آرزوی توفیق دارم براتون، خدا نگهدارتون.
ممنون، سلامت باشین،
روزتون
بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم. خب به لحظه های آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. با توجه به اینکه در هفته بزرگداشت مقام زن هستیم، به ویژه شنوندگان و بانوانی که همراه برنامه بحث روز هستن در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید. بفرمایید به نظر شما به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در انتخابات مجلس و در صندلی های تصمیم گیری قوه مقننه حضور دارند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3900 لطفاً پاسخگوی این سوال پیمکی باشید. یک بار دیگه مرور بکنیم، به نظر شما به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در انتخابات مجلس و در صندلی‌های تصمیم گیری قوه مقننه حضور دارند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. منتظر پیام های شما از طریق سامانه 3900 و یا شماره تلفن های 220-5009-220-486 هستیم. آرام آرام آماده و مهیای ورود به لحظه های آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران میشیم، زمانی که درهای لطف و مهربانی خدا به روی بنده ها باز هست. اگر دستی به نیت دعا بلند کردید، حتما دعا بکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج منتقم خون حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و منجی عالم بشریت حضرت ولی اسرت جل الله تعالی فرجه الشریف، و انشالله دعا بکنیم برای پیروزی رزمندگان محور مقاومت و نابودی رژیم قاصب، کودک‌کش و ظالم صهیونیستی به برکت این دعاها در این لحظه های آسمانی و ملکوتی. صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم سلام میدیم. به نام شریف اون کسی که خضع کل شیء لهیبته، هر چیزی، هر موجودی در مقابل هیبت و عظمت و فراگیری او و هیمنه او سرفکنده و سر به پایین و فروتن هست، به هم دیگه میگیم سلام. یعنی این که من نه هیبتی برای کسی غیر از خدا قائلم مگر اینکه او اراده کرده باشه، و نه از سر ترس دارم به شما سلام میکنم. من خازم در مقابل درگاه خداوندم و به بنده های او هم از سر خضوع هرچه تمام تر میگم سلام. من با شما میخواهم عزت به دست بیارم، هیبت به دست بیارم. من تنها نیستم تو عالم، ما با هم هستیم، و چرا با هم دیگه در سلم و سلامت نباشیم؟ من خیلی شما رو دوست می‌دارم بنده های خدا. دیدین آدم وقتی که فکر میکنه تو هر قضیه‌ای، تو هر ماجرایی یه پشتوانه‌ای داره، یه کسایی هستن که کمکش هستن، چقدر دلش آروم میگیره. هر اتفاقی میخواد باشه، سخت یا ساده، مخصوصا تو اتفاقای سخت، تو موضوعات مهم، وقتی احساس بکنه کسایی هستن که حواسشون بهش هست، تلاشش خیلی با انگیزه بیشتری اتفاق میفته. میگه هرچی من تلاش بکنم کسایی هم کمک میکنن، نتیجه این تلاش من مضاعف میشه. تنها نیستم، بیکس نیستم. خدا برای حتی کسایی مثل من و یا شما، اگر فکر میکنید که این حال شما هم هست که احساس میکنن خیلی اشتباه کردن، یه جاهایی غلط رفتن، یه جاهایی اونچه که باید انجام میدادند رو انجام ندادند، وقتشون، انرژیشون تلف شده، به هدر رفته، تمام فرشتگان خودش رو، تمام خلقت نیکوی خودش رو به عنوان پشتیبان قرار داده که اگر کسی فهمید اشتباه کرده و سعی کرد اشتباهش رو جبران کنه، اونها هم برای او دعای مغفرت کنند از جانب حضرت حق. آیات 7-9 از سوره مبارکه غافر رو ببینید، معنیاش رو به جان نوش کنیم و لذت ببریم از این که همچه خدایی داریم. آیات 7-9 از سوره مبارکه غافر، دلگرمی های حضرت حق از زبان و صدای استاد محمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
و این خداست که دعوت می کند. از حنجره استاد مرحوم صبح دل، از آن مغرب به افق تهران.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهای شما در این لحظه های آسمانی و ملکوتی به درگاه خدای بزرگ و مهربان متعال. الهی که هر دعایی کردین و هر حاجت و خواسته ای رو که سوار بر بال صلوات روانه درگاه خدای مهربان کردین به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. با تجربه اینکه در هفته بزرگ داشت مقام زن هستین، به ما بفرمایید که به نظر شما آیا به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در مجلس، در انتخابات مجلس و در صندلی‌های تصمیم‌گیری قوه مقننه حضور دارند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 3900 هنوز و همچنان در اختیار شماست. 919-4288 که معرفی نکردند، گفتن گزینه دو یعنی خیر. 919-5668 معتقدند که بله به اندازه کافی حضور دارند. 917-20-81 هم معتقدند که خیر به اندازه کافی وجود ندارد. آقا مهدی داوری از تبریز هم معتقدند که به اندازه کافی زنان حضور ندارند. شما هم لطفاً به ما بفرمایید که آیا به نظر شما به اندازه کافی بانوان کارآمد و قوی در انتخابات مجلس و حتی در صندلی های تصمیم گیری قوه مقننه حضور دارند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 3900 در اختیار شماست.
انتخابات تحول ایجاد میکنند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد.
شما توی انتخابات شرکت میکنی؟
قطعا شرکت میکنم. این یک وظیفه همه در انتخابات شرکت بکنم.
یک وظیفه شرعیه که همه باید در این هم سهیم باشن.
طبق وظیفهی که ما داریم و به خاطر این که بخواییم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم، حتما انشاءالله شرکت میکنم.
صاحبان دیدگاه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنن به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر